جمعه 1 اسفند 1404. سلام، ممنونم که اینجایی. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستی در صحت و سلامت باشی. این اپیزود برای عزیزان ایرانی و فارسی زبان خارج از ایران ضبط شده، برای عزیزانی که در این روزها در خارج از ایران به سر میبرن، سال هاست یا ماه هاست که از ایران رفتن، مهاجرت کردن، زندگی و تمام آن چیزی که هست در بیرون از ایران ساخته شده، ولی در این روزها دلشون با ایرانه، برای ایران سوگوارن، برای ایران حالشون بده. و من این اپیزود رو برای شما عزیزان ضبط کردم و امیدوارم که این اپیزود به شما کمک بکنه تا در این روزهای سرد و سخت کمی آگاه‌تر به سلامت روان و جسمتون بپردازین و کمی آگاه‌تر نسبت به احساساتی که تجربه می‌کنید و نسبت به حالی که تجربه می‌کنید باشید. ازتون ممنونم که وقت گذاشتین و اومدین اینجا و دارین این اپیزود رو گوش میدین. من میدونم که این روزها چقدر به اپیزود گوش دادن چقدر میتونه کار سختی باشه. امروز صبح که داشتم با خواهرم صحبت میکردم، میگفت دوره‌های روان درمانی گروهی که میره رو کنسل کرده و نمیره. بهش گفتم چرا؟ گفت خب اصلا حوصله ندارم. گفتم درسته، واقعا زمانی که ما ذهنمون در حالت بقاه، همونطور که تو اپیزودهای قبلی گفتم، و بدنمون در تنشه، خیلی کار سختیه که به تمام فعالیت‌هایی که قبل از این موضوع داشتیم بپردازیم. ذهنی که در حالت بقا هست، نه آموزش پذیره، نه اخلاق محوره، نه یادگیری طلبه. واسه همین ممکنه که دلش نخواد که پای اپیزودی بشینه. پس من همین اول کار خیال شما رو راحت بکنم که این اپیزود نه قرار آموزشی داشته باشه، نه قرار ذهن شما رو مشغول یادگیری چیزی بکنه. شما فقط به این اپیزود گوش کنید و بدونید یه نفر این ور دنیا نشسته که کاملا میتونه شما رو درک بکنه و بفهمه که چقدر توی این روزها شما سختی میکشید. اول از همه، همونطور که همیشه میگم، ما اینجا نیستیم که رنج شما رو نادیده بشماریم. ما اینجا نیستیم که رنج شما رو کم بشماریم. همه ی آدم ها بسته به ظرفیت روانیشون و محیطی که توش هستن ممکنه درد رو به اندازه‌ای تجربه بکنن. نمیتونیم بگیم که کسی رنجش از من بیشتره یا کمتره. ما مسابقه بدبختی نمیذاریم، مسابقه رنج نمیذاریم که من اینجا بشینم پشت این میکروفون و بگم ببین عزیزم، تو که اونور دنیایی، تو که حالت خوبه، تو که زندگیت خوبه، تو از من حتما حالت کمتر خرابه. نه بچه‌ها، اینجا تو این اپیزود از این خبران نیست. تو این اپیزود اتفاقا اومدیم با همدیگه صحبت کنیم در مورد نوع رنج و دردی که بچه‌های خارج از ایران تو این روزها تجربه میکنن. من تجربه کوتاه مدت این شرایط رو داشتم. زمانی که جنگ ایران و اسرائیل شد در خرداد ماه، من در ایران نبودم. منم از این قبیل پیام‌ها گرفتم. من زمانی که خارج از ایران بودم، یک بار ویتنام بودم و یه بار اسرائیل حمله کوچیکی داشت به ایران، یه بارم که در پاکستان بودم و اسرائیل حمله کرد به ایران. در اون زمان من پیام‌های مشابه این شکلی داشتم که خود تو که خارج از ایرانی، تو اصلا متوجه نمیشی ما الان چه درد و ترسی رو داریم میکشیم، شاید اصلا درک نکنیم موضوع رو، یا اصلا تو که اصلا الان تو سفری، برای چی اصلا به ما میپردازی، برای چی اپیزود میدی، برای چی پست درست میکنی و استوری میذاری، و از این قبیل پیام ها بود و خیلی ناراحت کننده بود برای من. برای اینکه وطن و خانواده برای هر کدوم از ما یه معنی داره و هر چقدر هم که دور باشیم ازش، دردی که هست برای وطن برای همه ما درده، چه بسا نوع دردی که تجربه میکنیم متفاوت باشه. من میخوام از تجربه خودم برای این شرایط بگم و کمی هم از نظر علمی بهش بپردازم که شما آگاه باشید. اگر اپیزودهای قبلی رو گوش ندادین، لازم میدونم بگم که چرا ما میایم و به این مسائل میپردازیم. امروز به خواهرم گفتم که گفت اپیزوداتو گوش ندادم این چند وقت. گفت چون حوصله توسعه فردی و اینا نداشتم. خب صادقانه اینو گفت. گفتم ببین، من برای چی باید تو این روزا در مورد توسعه فردی حرف بزنم وقتی اصلا ذهن الان به این موضوع نمیتونه بپردازه؟ من فقط میام در مورد حال و احوالی که این روزها، احساساتی که تجربه میکنیم حرف میزنم و میگم این احساسات از کجا میان، چرا این احساسات در ما بیدار شده، چرا ما داریم این حال رو تجربه میکنیم. وقتی که ما نسبت به یک موضوع آگاهی داشته باشیم، نمیگم حالمون بهتر میشه، کمی مدیریت اوضاع برامون راحت تر میشه. برای اینکه زمانی که ما نمیدونیم این احساسات از کجا میاد و چرا این حالو تجربه میکنیم، ممکنه دائما از خودمون بپرسیم که چرا من این حالو دارم؟ چرا من حوصله خودمو ندارم؟ حوصله همسرمو ندارم؟ حوصله بچه‌امو ندارم؟ حوصله همکارمو ندارم؟ حوصله همسایه‌مو ندارم؟ چرا من نمیتونم مثل همیشه ورزش کنم؟ چرا من مثل همیشه نمیتونم کلاسامو برم، مثل همیشه آشپزی کنم؟ بابا من که اینجام، من که تو امنیتم، چرا حالم انقدر خرابه؟ ما فقط میخوایم به این برسیم که چرا این اتفاق برای تو افتاده و چرا داری این حالو تجربه میکنی. و بعد وقتی که تو بدونی چرا این حالو داری تجربه میکنی، میگی خب من الان میدونم که این حالی که دارم تجربه میکنم به این دلیله. پس کنار خودت وای میسی، روبروی خودت به عنوان یک فرد سرزنشگر وای نمیسی که دائما خودتو ملامت کنی بابت حال و احوالی که داره تجربه میکنه و بابت کارهایی که عقب افتاده. کنار خودت وای میسی و سعی میکنی توی این شرایط بیشتر از همیشه در کنار خودت قدم برداری. اول از همه خب مسلما زمانی که تو خارج از ایران داری زندگی میکنی، در یک کشوری هستی که امنیت نسبی رو داری تجربه میکنی. مسلما ناامنی که ما الان داریم، چه از نظر ذهنی چه از لحاظ بیرونی، کلا داریم تجربه میکنیم رو تو تجربه نمیکنی. اما یه موضوعی هست، تو عزیزانی داری، خانواده ای داری، دوستانی داری که در این شرایط در ایران هستن و اینجا سیستم عصبی تو دچار تناقض شده، چون بدن تو در محیط امنی داره زندگی میکنه اما ذهن تو در امنیت نیست. ذهن تو دائما در حالت بقا، در حالت تنش، در حالت هشداره. ذهن تو دائما در حالت تهدیده. و وقتی که این ناهماهنگی به وجود میاد، تو یک نوع استرسی رو تجربه میکنی که بهش میگن استرس بدون امکان اقدام. اگر بخوام فارسیش رو بگم، انگلیسیش میشه استرس without action. یعنی تو یه استرسی داری ولی هیچ اکشنی نداری. اینجا بدن تو برای واکنش آماده میشه، چون ذهن تو در حالت هشداره. پس آدرنالین ترشح میکنه، ضربانت بالا میره، فکت منقبض میشه، شونه هات سنگین میشه، گوارشت به هم میریزه، پاهات خواب میره، گز گز میکنه، خوابت به هم میریزه و همه اینهایی که بدن تو داره به صورت آلارم گونه ای به تو نشون میده به خاطر ذهنیه که در حالت تهدید و هشدار قرار گرفته. و تو همش ممکنه از خودت بپرسی بابا من که جام امنه، چرا من انقدر حالم بده، چرا من اینجوریم؟ و میخوام بهت بگم که این تقصیر تو نیست. اگر که هر کدوم از این علامت ها و سیگنال های فیزیکی رو داری تجربه میکنی، به خاطر اینه که ذهن توه که در حالت امنیتی قرار نداره، ذهن توه که حالش خرابه، ذهن توه که در حالت هشدار قرار داره. چون ذهن تو همراه با عزیزانی هستش که در این حال قرار دارن و حالا هر موضوعی که براشون پیش میاد ذهن تو رو تحت تاثیر قرار میده. اینجا زمانی که تو اینها رو تجربه میکنی نمیتونی مستقیما کاری رو انجام بدی و این انرژی تخلیه نمیشه. وقتی انرژی تخلیه نمیشه تبدیل میشه به بیقراری، به خشم، به استرابی که مزمن شده یا به بیحسی. وقتی که ما داخل ایرانیم الان درگیر اقدام مستقیمیم، حالا هر کاری که از دستمون برمیاد میکنیم، حتی زنده موندن، نفس کشیدن، ادامه دادن در شرایط کنونی ایران یه جور اکشن حساب میشه، یه جور اقدام حساب میشه. واسه همین ما با خودمون میگیم ببین همین که داریم این کارا رو میکنیم یه جورای تخلیه اون احساساته. ولی شما این رو ندارید و ممکنه که اقداماتتون محدود باشه و همین بی اقدامی خیلی براتون دردناک باشه و حال شما رو خرابتر بکنه. تو یکی از اپیزودهای قبلی من در مورد احساس شرم زنده موندن صحبت کردم که همه ماهایی که تو ایران بودیم، یعنی بیشتر ماهایی که تو ایران بودیم، این احساس رو در یک دوره ای از در یک مرحله سوگ تجربه کردیم. یه روزی صبح از خواب بیدار شدیم و به خودمون گفتیم عجب زندگی مزخرفیه، چرا من زندم؟ این همه آدم از دست رفتن، این همه جوون مردن، چرا من چرا زندم؟ من چجوری میتونم غذا بخورم؟ من چجوری میتونم ورزش کنم؟ من چجوری میتونم با خانوادم بشینم و باشم؟ من چجوری میتونم برم بیرون دیگه؟ چجوری میتونم از طبیعت لذت ببرم؟ من چجوری میتونم بخندم وقتی که این همه جوون زیر خاکن؟ یه روزی ما هممون اینو تجربه کردیم و من اومدم و توی یکی از اپیزودها در موردش حرف زدم. به این احساس میگن احساس شرم زنده موندن، عذاب وجدان بازمانده. و این خیلی پدیده مهمیه، اصلا از نظر روانشناسی هم خیلی موضوع جدیه. و اینجاست که وقتی ما یعنی هر فردی در یک شرایطی و موقعیتی امن قرار میگیره و دیگران در رنجن، این احساس پدید میاد، این احساس گناه پدید میاد. و برای شما که خارج از ایرانی این ممکنه به این شکل باشه: من اینجام، جام امنه، وای چرا اونا الان تو این امنیت نیستن، چرا من دارم این امنیت رو تجربه میکنم ولی اونا نمیتونن تجربهش کنن، من حق ندارم خوشحال باشم وقتی این همه آدم توی ناامنی زندگی میکنن، این همه آدم از دست رفتن، این همه آدم حالشون بده، من حق ندارم زندگی کنم، من حق ندارم خوشحال باشم. و میخوام بهتون بگم عزیزان من که این گناه واقعا منطقی نیست، اما کاملا انسانیه. یعنی شاید از نظر منطق درست نباشه که تو خب نمیتونی با این احساس زندگی کنی، واقعا درست نیست این احساس رو داشته باشی، اما این احساس کاملا انسانیه، به خاطر اینکه مغز ما، مغز اجتماعی ما، قسمت اجتماعی مغز ما که در تعامل با دیگرانه طوری ساخته شده که یکی از اصولش تعلقه، یکی از اصولش اشتراکه و این رو نمیتونه، در ناخودآگاهش این شکلیه که خب همه باید این احساس امنیت رو داشته باشن و اگر که ندارن پس منم نباید داشته باشم و ممکنه که این برای شما پیش بیاد. اگر این احساس رو تجربه میکنید، که من مطمئنم که تجربه میکنید، برای حداقل خودم پیش اومده و با همه شاگردام که خارج از ایرانه صحبت میکنم، عزیزانم که خارج از ایرانه صحبت میکنم، احساس شرمندگی دارن، به من پیام داده بودن و گفته بودن که من شرمندم که پیشتون نیستم، من شرمندم که پیش خانواده نیستم، منو ببخش که نیستم. من از این جملات این چند وقت خیلی زیاد از بچه های خارج از ایران گرفتم. و مورد بعدی که شما این روزا دارید تجربه میکنید اینه که شما توی شکاف زندگی میکنید و این شکاف خیلی بعضی وقتا برای شما دردناک میشه. زندگی بیرونی شما ادامه داره، سر کار میرین، مردم اطرافتون زندگی عادیشونو دارن، برنامه های روزمره خودتون و بقیه جریان داره و نگاه میکنید میبینید که زمانی که ذهن شما در حالت بغاست، دائما دارید اخبار چک میکنید، گریه میکنید، عزادارید، سوگوارید، خشمگینید، سنگینید، همسایتون داره گلاشو آب میده و با بچه‌هاش تو کوچه بازی میکنه، یا همکارتون داره با اون یکی در مورد کیفیت برگر دیروزش صحبت میکنه، یا مثلا یه چیز شبیه این داره در مورد سفر آخرشون صحبت میکنه و این اتفاق میتونه خیلی وقتا برای ما خشم بالا بیاره. یعنی یه جورایی مثلا دلمون بخواد که اصلا نباشن، هیچ کدوم از اینا نباشن. و اینجا ما یه حالت دوپارگی رو تجربه میکنیم زمانی که اینو میبینیم، نه کاملا اونجا هستین و نمیتونید اونجا، مثلا بذار اینجوری بگم، نه کاملا اینجا هستید نه کاملا اونجا هستید. یعنی نه 100%تون تو محیط امنتون هست، نه 100%تون تو ایران هست و این شکاف به شدت خستگی روانی میاره بچه ها، به شدت خستگی روانی میاره. اگر تا اینجا گوش دادیم و با خودتون گفتید خب ما اینا رو میدونستیم، که بمونید، برای اینکه آخرش ما قراره صحبت بکنیم که چه کارهایی باید بکنیم که بتونیم این شرایط رو مدیریت بکنیم. پس ما اول باید بدونیم که این احساسات از کجا میاد و چه ریشه‌ای داره تا بریم سراغ راهکارهای عملیاتی. پس این شکاف هویتی هم گاهی وقتا میتونه حال شما رو خیلی خراب کنه. مورد بعدی سوگواریه که جمعی انجام نشده. ببین سوگواری جمعی یه کارکرد عصبی خیلی مهمی داره، اونم اینه که وقتی آدم‌ها کنار همدیگه گریه میکنن و هم دردن، سیستم عصبی ما تنظیم میشه. اما زمانی که شما خارج از ایرانین خیلی تنها سوگوارید، تنها خبر میخونید، تنها استرس میگیرید، تنها گریه میکنید، تنها فکر میکنید، تنها خشمگین میشید، تنها سوگوار میشید و زمانی که سوگ به صورت تنهایی اتفاق میفته، خیلی خیلی از سوگ مایی که داریم به صورت جمعی سوگواری میکنیم سنگین تر میشه. مورد بعدی که روی شماها اتفاق افتاده فشار قضاوت دو طرف است. خب بعضی از داخل به شما پیام میدن شما که رفتین، اصلا به شما چه ربطی داره، شما که زندگیتونو دارید، برای چی استرسه، بذاری ما کارو خودمونو بکنیم، بذاری ما زندگیمونو بکنیم. یا بعضیا به شما میگن که خودت که تو ایران نیستی چرا اینقدر درگیری، شما اصلا اینجا رفتین از اینجا، بذارید ما خودمون کشورمون رو میسازیم. ممکنه از این قبیل پیام ها از آشنا و غریبه زیاد گرفته باشین این چند وقت. ببین همه ما انسان ها نیاز داریم که به یک جایی تعلق داشته باشیم. من همیشه یه چیزی در مورد بچه‌ای که مهاجرت کردن میگم، میگم بچه‌ای که مهاجرت کردن یه سختی خیلی بزرگی رو تجربه میکنن که شاید مایی که تو ایران بودیم هیچ وقت اینو تجربه نکنیم، نکرده باشیم. اونم حس تعلقه. تو متعلقی به وطنت ولی رفتی یه جای دیگه و مجبوری به اونجا هم احساس تعلق پیدا کنی و این خیلی ممکنه سخت باشه گاهی وقتا. و این قضاوتای دو طرفه که از طرف آدمهای بیرونی برای شما انجام میشه ممکنه در شما احساس بی‌تعلقی و بی‌جایی رو به وجود بیاره و درد بی‌هویتی به شما بده. یعنی شما بگید که یعنی اینا ما رو جز خودشون نمیدونن. بابا من ایرانیم، مگه میشه؟ ایران وطن منه. حالا من اومدم یه کشور دیگه زندگی کنم ولی دلیل بر این نمیشه که از مرگ هموطنام ناراحت نباشم. دلیل بر این نمیشه که از ناامنی خانوادم و شما ناراحت نباشم، بی تفاوت باشم نسبت به این موضوع. اینم میتونه خیلی فشار رو شما گذاشته باشه. مورد بعدیش اینه که شما ناتوانی در کنترل رو تجربه میکنید. ببینید ما در داخل ایران حتی اگر کنترل چیزی هم در دستمون نباشه که متاسفانه الان نیست، حضور فیزیکی حس نزدیکی میده. یعنی میگیم حداقل ما اینجا کنار هم دیگه ایم، حداقل اگر مشکلی برای خانواده پیش بیاد ما سری خودمون رو بهشون میرسونیم. اما زمانی که شما خارج از ایرانید فاصله فیزیکی حس ناتوانی رو تشدید میکنه و ناتوانی طولانی مدت یکی از قوی ترین منابع استراب مزمنه، چون این به صورت طولانی مدتی داره برای شما تجربه میشه دیگه. ما که بستر حوادثیم اینجا که آرامش نمیگیریم، تا به خودمون میام یه اتفاقی میفته، جنگ میشه، نمیدونم اینجوری میشه، نمیدونم اعتراضات میشه، نمیدونم کلی آدم فوت میکنن، کلی جوون از دست میدیم، بعد ناراحت میشیم، بعد خشمگین میشیم، بعد دوباره تا میام خودمون رو جمع بکنیم یه موضوع دیگه ای میاد، یه فشار اقتصادی میاد، نمیدونم کلا خانواده میره تو فشار، عزیزان میره تو فشار و کلا این دور بودن شما و این ناتوان بودن شما در کنترل کردن وقتی طولانی مدت میشه استراب مزمن شما رو به شدت تشدید میکنه. و این موارد، من حدودا 6 تا مورد رو به شما گفتم که موارد کلی هست که این روزها به شدت حال شما رو خراب کرده. من میدونم که این روزها حالتون چقدر خرابه، اما با توجه به صحبتهایی که با عزیزان خارج از ایرانم و شاگردان خارج از ایرانم داشتم متوجه شدم نوع دردی که شما این روزها دارید تجربه میکنید با نوع دردی که ما داریم تجربه میکنیم متفاوته، حتی نوع سوگواریمون متفاوته. این شد که من اومدم و این اپیزود رو ضبط کردم و امیدوارم که براتون مفید باشه. همینجا ازتون خواهش میکنم که اگر براتون مفید بود لطف کنید این رو شیر کنید برای عزیزان دیگه‌ای که تو خارج از ایران، شاید به اونها هم کمک بکنه. حالا یه موضوعی که هست، ما میخوایم بریم اینجا و ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم، یعنی چه کارهایی میتونیم بکنیم. منی که خارج از ایرانم باید یه سری کارها بکنم که مدیریت کنم این شرایط تنش‌زا و استرس‌زا رو برای خودم. ببین اینجا تا اینجا گوش دادی، من قبل از اینکه برم سراغ این پارت در مورد یه موضوعی دوستانه و خواهرانه برای شما حرف بزنم. ما، من نوعی، من آزاده اسدی که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم و تو اپیزودهای قبلی گفتم، هر باری که میام اپیزود ضبط کنم یقه خودم رو میگیرم، به زور میارم خودم رو میشونم پای میکروفون، برای اینکه حرف زدن برام سخته، برای اینکه وقتی که منم قلبم سنگینه نمیتونم بیام اپیزود ضبط کنم. من هنوز نتونستم درست حسابی برگردم به اینستاگرام. اینجا شاید چون میتونم با توضیحات کامل باشم یه انگیزه ای میشه و بعد کامنت شما رو میخونم یه انگیزه ای میشه و میام. میخوام بهتون بگم که نه قرار چیزی فراموش بشه، نه قرار دردی کم بشه، نه قرار ما یادمون بره و چیزی برامون عادی بشه. ما الان به تاریخ جمعه 1 اسفند وقتی که اینجا نشستیم، نمیدونم 20 فوریه است، 19 فوریه است، اینجا نشستیم، ما دیگه آدم های 2 ماه قبل نیستیم و ما قراره تا پایان عمرمون این درد رو روی سینمون داشته باشیم. اما یه موضوعی هست، اگر تو یه قدمی برداشتی و اومدی داری این اپیزود رو گوش میکنی، یعنی میخوایی که مدیریت کنی، یعنی میخوای که راه زندگی کردن با درد، راه زندگی کردن در این شرایط رو هم داشته باشی، چون تو یه آدم مسئولیت پذیری و انسان زمانی که مسئولیت پذیره تصمیم میگیره که حتی با وجود درد ادامه بده. من تو اپیزود قبلی در مورد انتخاب ادامه دادن صحبت کردم و گفتم ادامه دادن تو این روزها سخت‌ترین کاره، برای اینکه فروپاشی غریزیه اما ادامه دادن انتخاب کردنه. و انتخاب کردن برای ادامه دادن زمانی که اینقدر حالمون خرابه کار سختیه. پس اگه شما اومدین اینجا، اول این رو داشته باشین که هیچ کدوم از کارهایی که ما قرار جلوتر انجام بدیم قرار نیست شما رو تبدیل بکنه به آدمی که 2 ماه قبل بودین، آدمی که برمیگرده به روتینش بدون اینکه اصلا به هیچ چیزی فکر کنه، بدون اینکه درد دیگری رو درد بشموره و از انسان بودنش دور بشه، برگرده به زندگی و همه چیز رو فراموش کنه. نه، ما به عنوان انسان مسئولیت پذیر کارهایی که در حداقل ترین شرایط ممکن توی این روزهای سخت میتونیم رو انجام میدیم، برای اینکه برای آینده پیش رو که چه 1 ساعت، 1 ساعت بعده، 1 روز بعده یا 10 سال بعده، ما نیاز داریم که خودمون رو سرپا نگه داریم، حتی با قلب زخمی، با زانوهای شکسته، برای ساختن. پس برای ساختن ما الان باید تلاش بکنیم که فرو نپاشیم. بزرگترین تلاشی که میتونیم این روزا بکنیم اینه که فرو نپاشیم، نه چیز بیشتری. پس با این دیدگاه این راهکارها رو ببین. ما قرار نیستش که این راهکارها رو انجام بدیم و بعدش تبدیل بشیم به آدمهایی که هیچ غمی ندارن و هیچ چیزی براشون مهم نیست. خب موارد با هم دیگه بررسی کردیم عزیزان دل من و گفتیم که این احساسات ما از کجا میان و ریشه در کجا دارن. حالا ما در مورد استرس بدون اکشن صحبت کردیم، without action صحبت کردیم و میخوایم اینجا ببینیم که این استرس بدون اکشن رو چجوری تخلیه کنیم. وقتی بدن ما تو حالت آماده باشه، وقتی بدن ما تو حالت بقا و هشداره و امکان اقدام مستقیم نیست، این انرژی جمع میشه در بدن ما و ما نیاز داریم که این انرژی رو تخلیه بکنیم. پس اینجا اهمیت تخلیه فیزیکی میاد بالا. من توی اپیزودهای قبلی گفتم حتی تا سر کوچه راه رفتن میتونه تو این روزا کمک بکنه. پس خیلی اهمیت زیادی داره که بدن رو اجبار کنیم، مجبور کنیم که فعالیت فیزیکی داشته باشه. حالا میدونم که ممکنه ورزش کردن مثل قبل سخت باشه، روتین داشتن سخت باشه، پس بذاریمش کنار. ما نمیخوایم خودمون رو مجبور کنیم به اینکه کاری رو انجام بده که علاقه بهش نداره، اما میخوایم کنار بدنمون باشیم. پس کارهایی که میتونید انجام بدین پیاده رویه، مخصوصا پیاده روی تند که ضربان قلبتون رو ببره بالا، جریان خونتون رو ببره بالا و این جریان خون بالا رفتنه به شدت به شما کمک میکنه که این بخش استرس ویتاوت اکشن رو اوکیش بکنید و یه اکشنی مغز شما براش پیام ارسال میشه که یه اکشنی انجام دادین و کمی از این استرس کمتر میشه. تمرینات قدرتی میتونه کمک کنه. اگر احساس میکنید که حالتون یکم بهتره و میتونید تمرینات قدرتی رو شروع بکنید با زمان کمی، حالا فانکشنال، فیتنس، بدنسازی، بسته به توانتون اندازه و زمانش رو برنامه‌ریزی کنید. دویدن میتونه خیلی کمک بکنه و اصلا اگر همه اینها رو بذاریم کنار، 10 دقیقه حرکت شدید میتونه کمک بکنه. 10 دقیقه توی حیاط دور بزنید، 10 دقیقه وایسین جلوی آینه، زانواتون رو بیارید تو شکم، نمیدونم پاهاتون رو باز و بسته کنید، خم شید، بیاید بالا، حرکت‌های تند انجام بدین. اگر که نیاز دیدین میتونید اون تمرینات تنظیم تنشی که من به صورت رایگان تو کانال تلگرام گذاشتم رو انجام بدید. اونها هم کمک میکنن، کمی ضربان قلب رو بالا میبرن، کمی شیکینگ ها گردش خون رو بالا میبرن، کمی تپینگ ها ضربانتون رو کنترل میکنن. اگر که دسترسی ندارید، من توی دیسکریپشن تلگرام پشتیبانمون رو میذارم، پیام بدین و ازشون لینک دوره تنظیم تنش رو بخواید. بعد همه اینهایی که به شما گفتم، این فعالیت فیزیکی، تخلیه فیزیکی کمک میکنه که این آدرنالین تخلیه بشه و بدن شما فکر میکنه که اقدامی انجام شده و سطح استرس شما رو کنترل میکنه. مورد بعدی اینه که ما گفتیم در مورد اینکه شما کنترلی ندارید، ممکنه حالتون خیلی خراب باشه. یه نقش مشخصی رو برای خودتون در نظر بگیرید و ازتون خواهش میکنم نقش های پرکنده ای نداشته باشید. مثلا برید یهو بگید اوکی، من از امروز که این اپیزودو گوش دادم میخوام برم این 5 تا کار رو بکنم. نه، به جاش بیاین بگید من یه کاری رو ولی به صورت مستمر انجام میدم. مثلا چی؟ مثلا کاری که حالا جلوتر هستش الان بهتون میگم. قبلش اینو بگم که یادم نرفته، اینه که بزرگترین آسیبی که این شرایط و این روزها به ما میزنه حس بیفایده بودنه. حس بیفایده بودن آدم میتونه از پا در بیاره. و موضوع بعدی، من به شما گفتم کمک های زیاد پراکنده نداشته باشین. برای اینکه کمک های پراکنده فقط استراب ما رو میبره بالا، ممکنه یه سری کار نیمه تموم بذاره رو جوش ما. پس ما میام یه نقش کوچک و مشخص انتخاب میکنیم و اون رو هدفمند انجام میدیم. مثلا کمک مالی هدفمند میکنیم. یه خانواده ای رو پیدا میکنیم، مثلا توی اطرافیان میشنویم مثلا فلان جوانی که از دست رفته خانوادهش در شرایط مالی خوبی نیستن، با مثلا آشنا 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 میرسیم بهشون و بهشون کمک میکنیم. یا مثلا کاری که من کردم این بود که چند نفری که توی دایرکت به من گفته بودن که میخوان کمک مالی رو بکنن رو لینک کردم به چند نفری که کمک مالی میخواستن، یعنی بهشون این شکلی لینک دادم، گفتم تو فقط به همین یه نفر کمک کن، نیاز نیست به 100 نفر کمک کنی، به همین یه نفر کمک کن. و بعد میتونی اطلاع رسانی ها در حوزه خاص بکنی، حالا استوری هایی که میذارین، حالا دور همی هایی که میرین، پست هایی که میذارین، همه اینها میتونه به صورت هدفمندی نقش شما باشه. میتونه فقط حمایت از خانواده باشه، حمایت شما مثلا زمانی که هر روز تماس میگیرید باشون در ارتباطید، حمایت مالی باشه یا حمایت روانی باشه، حالا هر جوری که میتونید. و یا میتونه فقط مدیریت یک کمپین کوچیکی باشه. نقشتون رو مشخص کنید و اون نقش رو انجام بدید. این نقش شما، فقط لطفاً و خواهشاً اینو در نظر بگید، نقش شما چه برای یک آدم باشه چه برای گروهی از آدم‌ها باشه تاثیرگذاره، و این تاثیرگذاری است که به شما حس مفید بودن میده و حال شما رو بهتر میکنه. وقتی نقش مشخص باشه ذهن شما کمتر پخش میشه، کمتر پرکنده میشه و استرابی رو تجربه نمیکنه بابت نقش جدید. پس نقش مشخص و کوچیک که حتی الامکان قابل اجرا باشه. مورد بعدی اینه که ما میخوایم خبر رو زمان بندی کنیم. بچه هایی که خارج از ایرانن، خب به خاطر اینکه فیلترینگ ندارن، به خاطر اینکه دسترسی دارن، میتونن استوری بذارن، میتونن پیگیر باشن و دست و بالشون بازتره، ارتباطشون با فضای مجازی خیلی بیشتر از بچه های داخل ایرانن. بچه های داخل ایران این شکلی هن که خب من میرم اخبارم میخونم ولی چون نمیتونم چیز رو استوری بکنم و خب مسلما دست و بالم بسته است، بیخیالش میشم و زیاد دیگه تو فضای مجازی پس نمیرم. اینو من از خیلی از آدم ها شنیدم. ولی برای شما چون فضا بازه و راهتون بازه، ممکنه این فضا بدون مدیریت انجام بشه استفاده ازش و آسیب زیادی بزنه. ما نمیخوایم خبر نخونیم، نمیخوایم فیلمی نبینیم، نمیخوایم چیزی رو فراموش کنیم. باز من تکرار میکنم، ما میخوایم مدیریت بکنیم. برای چی؟ از نظر روانشناسی وقتی شما در معرض مصرف بیزمان خبر قرار میگیرین، فرسودگی عصبی رو تجربه میکنید و این فرسودگی عصبی الان اگه شما رو از پا در نیاره، یه سال بعد در میاره، دو سال بعد در میاره. یعنی دو سال بعد که به امید خدا همه چیز درست میشه، ما دیگه درست نیستیم، ما دیگه حالمون بده. پس بیاین و یکم طولانی مدت تر نگاه کنید و به اهمیت سلامت روانتون با دقت بیشتری بپردازید. پس به جای اینکه هر لحظه بدون مدیریت همه چیز رو چک کنید، با خودتون یه قراری بذارید، بگید من صبح 20 دقیقه نیم ساعت اخبار میخونم، کلیپ میبینم، ظهرم همینطور، شبم همینطور، و بقیه زمانها آگاهانه سراغش نمیرم. پس از هیچ خبری عقب نمیمونین، حتی استوری ها رو میذارین و حتی گریه ها رو میکنیم، حتی فیلم ها رو میبینیم و همه مراسمات رو میبینیم، اما موضوع اینجاست که مدیریتش میکنیم. یعنی این ذهن رو قرار نمیدیم که دائما در معرضش باشه و این رو ما اصلا به حساب بی‌تفاوتی نمیذاریم، چون داریم اون کار رو به صورت مدیریت شده هر کاری که انجام میدادیم و انجام میدیم، فقط داریم تنظیم عصبی میکنیم. مورد بعدی سوگواری آگاهان است. بچه های خارج از ایران، من توصیه میکنم که این کار رو انجام بدین، چون به شدت این بخش میتونه به شما کمک بکنه. اگر امکان سوگواری جمعی ندارین، شخصی سازیش کنید، شمع روشن کنید، بنویسید، اسامی رو بخونید، اسامی که خونده شده رو پلی کنید، سکوت آگاهانه داشته باشین و آیین داشته باشید برای سوگواری. زمانی که سوگواری آیین داشته باشه، مغز ما بهتر پردازشش میکنه، میگه من الان سوگواری کردم، من این لحظه، من امروز برای فلان آدم سوگواری کردم. بشین و یه دل سیر برای یکی از عزیزانی که از دست دادیم گریه کن. برای خود من مثلا اینجوریه که مثلا چند تا اسم تو ذهن من مونده، چند تا چهره تو ذهن من مونده، خیلی بولدتر مونده. ممکنه که نمیدونم حالا چرا، واقعا ممکنه یه وقتی تصویرشون رو میبینم ناخودآگاه گریم بگیره، انگار که یه تعلق بیشتری مثلا پیش اومده. نمیدونم، واقعا همه عزیزانی که از بین ما رفتن جایگاهشون خیلی خیلی بالاست و همشون در جایگاه بالایی هستن، اما میخوام بهتون بگم که پیش میاد که یه وقتایی ممکنه یه بچه‌ای باشه، ممکنه یه مادری باشه، یه تأثیر بیشتری گذاشته باشه. میتونید به نوبت برای همشون سوگواری کنید، سوگواریتون آیین داشته باشه، مثلا هر جوری که خودتون مراسمشو برگزار میکنید اون مراسم اون روز براش برگزار کنید. مثلا میتونید مثلا گلی برید سر گلی وایسید، سر خاکی وایسید، یا حالا گوشه خونه رو درست کنید، مثلا یه آهنگی که مثلا فکر میکنید احساستون رو بالا میاره پلی کنید، یا صدایی وایسی ویدئویی و بشینید و گریه کنید. ولی سوگواری آیندار بکنید، یعنی سوگواری که من الان هدفمند و آگاهانه برای چیزی دارم سوگواری میکنم که اون بخش سوگواری ذهنتون انجام بشه و تیکش بخوره. مورد بعدی اینه که قرار خودت رو از این حس گناه بازماندگانی که گفتم رها کنی، نجات بدی. حالا رها کنی رو شاید درست نباشه بگم. اینو با خود تکرار کن. امن بودن من خیانت نیست. اینکه تو داری تو امنیت زندگی میکنی، حداقل من میتونم بهت بگم که خیانت نیست. من اینکه تو ایرانم، من اینکه تو این شرایطم، من اینکه تو خطرم، من اینکه تو همه این حالو دارم تجربه میکنم، میتونم بهت بگم که این کاری که تو داری میکنی و زندگی کردنت اونجا خیانت به ما نیست. تو با رنج کشیدن بیشتر کسی رو نجات نمیدی و کسی رو زنده نمیکنی. تو اگه سالم بمونی میتونی پایدارتر کمک بکنی. تو اگه سالم بمونی امید ما بیشتره. تو اگه سالم بمونی ما میگیم حداقل یکی از ما سالمه و میتونه به ما کمک بکنه. یه لحظه در نظر بگیر زمانی که زلزله میشه، سیلی میشه، یه اتفاق این شکلی میفته، همیشه یه سری آدم هستن که میتونن کمک بکنن. یه سری آدم از نظر روانی امنیت بیشتری دارن و اونا آدمایی هستن که میرن بقیه رو از زیر آوار در میارن بیرون، میرسن، نمیدونم، سری مثلا چادر میزنن، سری این کارا رو میکنن. حداقل من میدونم که خیلی سخته، ولی تو اگر این روزها به خودت کمک بکنی میتونی نقش اون آدم رو داشته باشی. من نمیخوام با این حرف فشاری روی تو بذارم و بگم تو باید این نقش رو داشته باشی. نه، تو میتونی انتخاب کنی که اصلا این نقش رو هم نداشته باشی. اما میخوام بهت بگم که تو این که تو اونجایی، این که میتونی کمک بکنی برای ما خیلی ارزشمنده، و این که تو با این که اونجایی ولی دغدغه ما رو داری برای ما خیلی ارزشمنده. سالم بودن تو، سلامت بودن تو، ادامه دادن تو خیلی میتونه نقش بسزایی برای همه ما داشته باشه و کمک بیشتری به ما بکنه. پس من این رو فقط به تو میگم که تو رو از این احساس گناهی که داری به نوبه خودم رها کنم و نجاتت بدم، حداقل از سمت خودم. مورد بعدی که میتونه بهت کمک بکنه ارتباط واقعیه، نه فقط آنلاین. حالا تماس تصویری که با خانواده دارین، صحبت هایی با شنیدن صدای واقعی اتفاق میفته، این تماسه یه طرفه نباشه، یعنی فقط اخبار و ویدیوها به زبان فارسی نباشه، جوری باشه که خودت حرف بزنی. حرف زدن به زبان فارسی میتونه نجات دهنده تو این روزا باشه. چیز رو برای خودت نگه ندار، بغض نکن، بغضت رو نگه ندار، همه چیز رو بریز بیرون. از دردت بگو، از خشمت بگو، با آدم هایی که احساس امنیت داری باهاشون بگو و نترس، بگو و نترس. قُر بزن، بگو من به هیچ کاری نمیرسم، من نمیتونم هیچ کاری بکنم، هیچ قدمی به خودم بردارم. این قُر زدنه هیچ اشکالی نداره، یعنی فکر نکن که تو اجازه قُر زدن نداری، اما این قُر زدنه باید تو دنیای واقعی باشه، با فارسی زبانا باشه، با کسی که حالا تو رو درک میکنن. این چند وقت بچهای دوستای من، دوستای خارجی من خیلی به من پیام دادن و حال منو پرسیدن. میگو از احساست بگو. گفتم ببین من نمیتونم از احساسم برای شما بگم، برای اینکه شما تا زمانی که اینجا زندگی نکرده باشین نمیتونید درک کنید من از چی حرف میزنم. شما از ناامنی یه تعریفی دارید، ما از ناامنی یه تعریف دیگه ای داریم. شما از سوگواری یه تعریفی دارید، ما از سوگواری یه تعریف دیگه ای داریم. واسه همین اهمیت داره که ما با آدمهای حرف بزنیم که اول از همه زبانشون با ما یکی باشه و دوم از همه درک کنن که ما چه حالی رو داریم تجربه میکنیم. ترجیحاً با بچه‌های صحبت کنید که حتی اونجا هستن، که اونها هم حال مشابه شما رو درک میکنن. چون من به شما گفتم نوع دردی که شما دارید تجربه میکنید متفاوت از نوع دردی هستش که ما داریم تجربه میکنیم، نه کمتر نه بیشتر، فقط متفاوت. و لازمه که حرف بزنید. من ازتون خواهش میکنم خواهرانه که چیزی رو برای خودتون نگه ندارید. ارزش ارتباط واقعی تو این روزا خیلی زیاده. ارزش حرف زدن در مورد دردامون، گریه کردن با هم دیگه، قُر زدن با هم دیگه، خشمگین شدن با هم دیگه خیلی مهمه و این سیستم عصبی رو به شدت تنظیم میکنه. مورد بعدی که هستش، ازتون میخوام که زندگی رو کاملا متوقف نکنید. من ازتون یعنی این اطمینان رو بهتون میدم که اگر شما بخندین یا برنامه ریزی کنید برای زندگیتون، بی وجدان نیستین و زندگی کردن شما هم خیانت نیست. مغز ما نیاز داره تعادل داشته باشه. ما توی اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم، گفتیم سیستم عصبی ما طوری طراحی شده که در حالت هشدار بره، ولی جوری طراحی نشده که در حالت هشدار بمونه. واسه همینه که زمانی که ما توی طولانی مدت در حالت هشدار میمونیم، ذهن ما فرسوده میشه و افسردگی رو در آینده ممکنه افسردگی یا بیماری روانی دیگر رو تجربه کنه. پس موضوع اینجاست که اگر تو کل زندگیت رو تو بحران نگه داری، ممکنه اتفاقات خوبی برات نیفته. زندگی رو کامل متوقف نکن، زندگی تو داشته باش، اما به صورت جدیدی، با دردهایی که داری، با همون کارهایی که جلوتر گفتیم، مدیریت اخباری که داری، فعالیت هایی که داری، اکشن هایی که انجام میدی، همشون رو داشته باش و اونها رو هم جز زندگیت بکن، اما زندگیت رو کامل متوقف نکن. اینکه کامل زندگیت رو بذاری کنار این روزا، اینکه همه چیز رو ول کنی، نقش هایی که داری به عنوان یک فرد در زندگی خودت، در زندگی خانوادت، در زندگی بچه هات، این نقش ها رو اگر کامل بذاری کنار، نه تنها خودت از بین میری، بلکه تمام افرادی که در کنار تو هم هستن از بین میرن. و ما نیاز داریم، همونطور که جلوتر گفتیم، نیاز داریم به همه شما. مورد بعدی اینه که ما در مورد همدلی توی اپیزود کامل صحبت کردیم، لطفاً اونو گوش بده چون اونجا خیلی بازش کردم. اما همدلی سالم رو یه اشاره کوچیک اینجا بهش میکنم. همدلی سالم یعنی من میفهمم که درد هست. من وقتی که میخوام با کسی همدلی بکنم میگم میفهمم که درد هست، ولی اینطوری نیستش که من هم باید کامل این درد رو به شکلی که تو تجربه میکنی تجربه کنم. من به نوع خودم درد رو تجربه میکنم و میفهمم که درد هست و اگر بتونم کمکی و فعالیتی برای همدردی با تو داشته باشم، اون کار رو انجام میدم. این همدردی از نوع سالمش است. پس برای همدلی هم باید مرز داشته باشیم. اینجا زیاد نمی گنجه. من توی اپیزود همدلی کامل توضیح دادم، اگر حوصله داشتی لطفاً اونم گوش بده. و مورد بعدی و مورد مهمی که هست اینه که مراقب بدنت این روزها باش. توی یکی از این اپیزودهای همین چند وقت توی دیسکریپشنش نوشتم، من در مورد کتاب وقتی بدن نمیگوید صحبت کردم و گفتم که بدن ما واکنش نشون میده زودتر از ذهنمون. وقتی بدن واکنش نشون میده یعنی یه جای کار میلنگه و بدن داره هشدار نشون میده، هنوز به ذهن نرسیده. بدن داره میگه ببین حواست باشه ها، سردرد تجربه میکنی، بیخوابی تجربه میکنی، دلدرد، تپش قلب، انقباضات رو تجربه میکنی، یعنی من دارم بهت آلارم میدم که یه جای کار به مشکل برخورده، سریع برو سراغش. وقتی اینا رو تجربه کردی، من ازت میخوام که تمرینات تنفسی داشته باشی، تمرینات گراندینگ داشته باشی اگر خواستی که من توی دوره تنظیم تنش گذاشتم، اگر نه میتونی یوتیوب کنی ببینی، گوگل کنی ببینی، آب کافی بخور، بدنتو هیدراته نگه دار، خوابت رو سعی کن که تا جایی که میشه خوابت رو منظم کنی. این خوابی که بیکیفیت باشه بیشتر از همیشه آسیب میزنه. و یه موضوعی که اینجا میخوام پرانتز باز کنم اینه که اگر خوابت خیلی به مشکل خورده، جوری که هیچ کنترلی روش نداری، حتما با یک روانشناس صحبت کن. آسیب هایی که بیخوابی و بدخوابی به روان و سیستم عصبی ما میزنه جبران ناپذیره. پس میتونی از همین الان با خوردن دارو، با مشورت با یه روانشناس یا روانپزشک کمی موضوع رو مدیریت کنی. و حواست به نور آفتاب هم باشه. نور آفتاب هم توی این روزها میتونه به تو کمک بکنه. پس خودتو در معرض نور آفتاب هم قرار بده. شاید اینا به ساده به نظر برسه ولی خیلی حیاتیه. و در مورد آخر و مهمترین مورد این بخش اینه که بپذیر که همه یه چیزهایی که تجربه میکنی طبیعیه. این تضاد، این دوپاره بودن، این حالی که تجربه میکنی نشانه اینه که تو انسانی، نشانه انسان بودنته. هیچ مشکل روانی نیست، واکنش طبیعی تو به موقعیت فعلی ماست و خیلی طبیعیه که این احساسات رو تجربه بکنی. به خودت حق بده که همه اینها رو داشته باشی، همه این احساساتی که گاهی وقتا اسمی هم براش پیدا نمی‌کنی، همه این دردهایی که داری تجربه می‌کنی رو به خودت حق بده که داشته باشی. با حق دادن به خودت دلت رو گرم کن، کنار خودت وایستا، با دونستن اینکه ریشه این احساسات و احوالت از کجا میاد آگاه باش نسبت بهش و با کنار خودت بودن قدم بردار برای اینکه فرو نپاشی. مهمه که فرو نپاشی. ما به تو و به همه عزیزانی که هستن برای روزهای آینده نیاز داریم. تا اینجا گوش دادی، ولی اینجا یه خواهش بکنم قبل از اینکه اپیزود رو تموم کنم، به اپیزود گوش دادن میتونه کمک کننده باشه، اما زمانی واقعیت به ما کمک میکنه که ما به صورت مداومی بتونیم تمریناتی که گفتیم رو داشته باشیم. این تمرینات خیلی تمرینات ساده ای هستن، اما اگر شروع کنید و تداوم داشته باشید در اجراش، میبینید که حتی همدلی و همدردی و اکشن هایی که دارید هدفمندتر میشه و مفیدتر عمل میکنید. و زمانی که مفیدتر عمل میکنید میبینید که حالتون بهتر شده و حالتون مدیریت شده، تنظیم شده، حالا بهتر شده هم نه، و میبینید که من چقدر میتونم آدم مفیدتری توی این روزا باشم. یواش یواش، فقط تداوم مهمه و قدم برداشتن مهمه. این دوتا موضوع رو داشته باشین، وگرنه صرفا گوش دادنش ممکنه ما رو آگاه بکنه، اما شاید عمل خاصی برای حال ما نداشته باشه. این روزا دست خودتون رو بگیرید. روزهایی که همه چیز خوبه انجام دادن کارا خیلی راحت تره. وقتی همه چیز رو به راهه، وقتی امنیت هست و حالمون خوبه، ما راحت ورزش میکنیم، حالمون خوبه، با همه خوش اخلاقیم. اما این روزها انجام دادن این کارا سخته. همونقدر که برای من سخته بیام پشت این میکروفون بشینم و حرف بزنم، همونقدر که برای من سخته ورزش شروع کردم دوباره، سخته، خیلی سخته. پس ما با وجود سختیش، با آگاهی بر سختیش میریم جلو و قدم برمیداریم. قدم های کوچیک اما سازنده، قدم های کوچیک اما مفید، تا بتونیم این روزها رو دووم بیاریم و فرو نپاشیم. مرسی که تا اینجا به من گوش دادین، ازتون خیلی ممنونم. اپیزود طولانی شد. اگر که تا اینجا گوش دادین و حوصله داشتین، یه کامنت بر من بذارید و بنویسید که ما تا اینجا گوش دادیم، که من بدونم که اپیزودهای طولانی رو هم شما گوش میدین. و اگر که دوست داشتین اپیزود رو برای دوستان خارج از ایران شیر کنید تا اونها هم گوش بدن. امیدوارم که به زودی همدیگر رو در آغوش بکشیم و یه سوگواری جمعی در کنار همدیگه داشته باشیم. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم.